السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. إن شاء الله که مبارک باشه ایام پر نور و پر برکت ولادت با سعادت مولامون حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا، که به حمد الله ایران عزیز ما در سایه سار عنایات اون بزرگواره. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی ملت ما، نظام ما، رهبر عزیز ما و همه دوستان حضرت رو بیش از پیش از عنایات و کرامات بی پایان اون حضرت بهره‌مند کنه. اهل مجلس ما از نظر عنایت اون بزرگوار بهره وافر داشته باشن. خدای متعال ما رو در زیارت و دعای زائران اون حضرت در این ایام سهیم و شریک قرار بده. زائران ارض قدس رو در دعاهای ما شریک قرار بده و همه رو مشمول دعاهای امام زمانمون جل الله تعالی فرجه و شریف و علیه السلام قرار بده انشاءالله. خب در ادامه بحث هشتمین دعای صحیفه مبارکه سجادیه رسیدیم به این قطعه که و نعوذ بک من تناول الاسراف. بعد تناول ملازم فهمید دو تا کلمه است. تناول به معنای دستیازیدن، ارتکاب و این معناست. تو فارسی میگیم تناول یعنی خوردن. تناول شد، تناول بفرمایید، همچه چیزایی به کار میبریم. منتها خب حالا اون ممکنه یک قسمی از تناول لغوی باشه، ولی به معنای عامش، معنای ارتکاب، انجام دادن، ابتلا پیدا کردن و به همین تعبیر که عرض کردیم دستیازیدن. اسراف به معنای عبور از اندازه است، عبور از حد و مرز عقل و شرع. این به معنای عام اسراف گفته میشه که حالا اینجا منظور چیه الان صحبت میکنیم. اونجایی که انسان از اندازه عبور میکنه بهش صدق میکنه که میگن گرفتار اسراف شد، اسراف کرد. تناول الاسراف یعنی همین مبتلا شدن به اسراف. ما به خدای متعال پناه میبریم از اینکه گرفتار اسراف بشیم. اسراف فارغ از این معنای لغوی که عرض کردیم که از حد گذراندن، از اندازه عبور کردن و امثال اینهاست، دو معنا میشه براش در نظر گرفت. یعنی انسان مراجعه کنه به قرآن کریم آیات مربوطه به اسراف رو که ملاحظه کنه که بحث مفصلی هم هست، یعنی از مواردی است که قرآن حکیم بهش به تفصیل پرداخته، انواعش و اقسامش و آثارش و ریشه هاش و درمانش و خیلی به تفصیل. منتها خب طبعا ما اگر بخوایم یک گزیده‌ای رو برای این جلسه داشته باشیم ذیل این کلمه تناول الاسراف که یکی از آسیب‌های بسیار بزرگ فردی و اجتماعی محسوب میشه و مخاطرات عجیبی هم در پی داره، هم از نظر فکری، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سبک زندگی، خیلی دامنش دامنه گسترده‌ایه. دو معنا رو در مراجعه به قرآن کریم استفاده می‌کنیم، یک معنا معنای به تعبیر خودمون عامه، یکم معنای خاصه. معنای عام میشه همین عبور از حد و مرز شرع انور. البته اینجا کلمه عقل رو هم همیشه ما کنار شرع استفاده میکنیم، بگیم از شرع و عقل من داخل، اینجوریست دیگه، اکمه به شرع همیشه با همه دیگه، عقل خالص لب کاملا با شرع منطبق و هماهنگ. بنابراین این تعبیر عبور از حد و مرز شرع مطهر، اونجایی که مرزهایی رو مشخص کرده، وقتی از اونجا شخص عبور کرد میشه مصرف. خب ببینید این خیلی معناش وسیعه، یعنی یک دامنه بسیار گسترده. مثلا از مرزهای اعتقادی عبور کنه در توحید میشه مصرف، از مرزهای بندگی عبور کنه، قرقهای حرام رو جایی که علامت گذاری و نشان گذاری شده از اونها عبور کنه میشه مصرف، درباره دیگران ستم روا بداره، رفتار غیر شایسته و غیر عادلانه داشته باشه میشه مصرف. همه اینها رو در بر میگیره، این اون معنای عامه. مثلا شما نمونه های قرآنی شو اگر بخواید ببینید، من یکی دو نمونه عرض میکنم. مثل این آیه کریمه که خیلی مشهوره در سوره مبارکه زمر که فرمود قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ملاحظه فرمودید این از مصادیق همین معنای عامه که فرمود به بنده های من که این ویژگی رو دارن یه خبری رو بده، اون ویژگی اینه که اسرفوا علی انفسهم، اون بندگان من که درباره خودشون گرفتار اسراف شدند، اسرفوا علی انفسهم. علی انفسهم اینجا به معنای اینه که شخص مرتکب در واقع ظلم به خیشتن میشه، و ظلم به خیشتن هم همون انواع و اقسام گناهایی نیست که طرفش خود شخصه، اسرفوا علی انفسهم. فرمود به این بنده های من که یک چنین گرفتاری دارن خبر بده که لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا متعال ناامید نباشید، چون ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اگه برگردید توبه داشته باشید خدا متعال همه گناهان رو میبخشه. خب این کلمه ان الله یغفر الذنوب جمیعا در واقع داره اون اسرف و علی انفسهم رو برای ما تفسیر میکنه دیگه. اسراف بر نفس یعنی چی؟ یعنی ارتکاب گناه. یعنی کسی مرتکب گناه شد این اسراف به خیشتن کرده، بعد میفهمه یعنی یک فسادی رو در وجود خودش به وجود آورده و بهش دامن زده، معناش اینه. این پس میشه همون معنای از مصادیق همون معنای عام اسراف. معمولا ما به این معنا تو ادبیات عمومیمون کلمه اسراف رو به کار نمیبریم که الان عرض میکنم. اینو معنای وسیع و فراگیره. یا مثلا این آیه کریمه در سوره مبارکه یونس آیه 83 یونس علیه السلام و ان فرعون لعال فی الارض و انه لمن المسرفین. اینجا درباره فرعونه. می‌فرماید فرعون دارای علو بود، لعال، خودشو برتر می‌دانست و این خود برتر بینی رو به جامعه پیرامون خودش تحمیل می‌کرد. در واقع یک نوع فرمان فرمایی و ریاست طلبی و همسال اینها رو داشت. اینجا بلافاصله می‌فرماید و انه لمن المسرفین. این رفتار فرعون یکی از مصادیق اسراف او در زمره مسرفین بود. ببینید این هم یعنی شخصیت فرعون که خودش رو خدا میدونست، خودش رو حاکم بی خلاص شریک و نظیر میدونست، خیلی برای خودش برخواد جایگاه قائل بود. این شخصیت فرعون در زمره مسرفین تعریف میشه، لعال من المسرفین. خب پس این میشه همون معنای عام مسرف. اینم یک مثالشه، مثالهای دیگه هم داره. مثلا باز از مثالهای دیگهش در سوره مبارکه اسراء هست که و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. اگر کسی مظلومانه کشته شد، به قتل رسید، این ولی دم برای ولی دم او حق قصاص قائل شدن. فقط جعلنا لولیهی، ولی یعنی ولی مقتول، برای ولی مقتول که اسمش میشه ولی دم، فهمود ما سلطان قرار دادیم. این سلطان همون حق قصاص هست که قصاص کنه. بعد فرمود فلا یسرف فی القتل، و این حدی که تعریف شده برای حد و مرز و اندازه روشنی داره. بنابراین در گرفتن این انتقام و اجرای قصاص نباید اسراف بشه. اینم از اون موارده. حالا مثلا یک کسی کشته شده، به جاش بخوان چند نفر مثلا به قتل برسونن. اون وقتا بود دیگه، نزاعها شکل میگرفت، این قبیله میگفت از من اینو کشتی، حالا بسم الله در میرفتن تو فضای انتقام. نه، این اندازه گذاری شده است. البته این آیه کریمه یک نکته های دیگه هم داره، من الان در مقام تبیینش نیستم. چون این فلا یسرف این دقیقا چی میخواد بگه؟ این معنایی که الان ما عرض کردیم معنای ظاهری متداول قابل استفاده از ظاهر آیه کریمه است که عرض شد. اما معنای دوم اسراف عبارت است از زیاده روی در استفاده از نعمتها و بیمبالاتی در بهره برداری از نعمتها. این میشه معنای خاص. این معنا در برابر این معنای اسراف در برابر واژه اقتصاد قرار میگیره. اقتصاد به لحاظ لغوی به معنای میانه رویه، اندازه نگه داشتن، اعتدال و میانه رو بودن، میانه روی داشتن و زیاده روی نکردن. این میشه اسراف به معنای خاص. پس این اسراف در برابر واژه اقتصاد قرار میگیره. و اینجا هم دیگه آیاتی داره، شاید مشهورترین آیهش هم همه تون از حفظ هستید، کلو وشربو ولا تصرفو. مربوطه به اون آیه ای که اولش شما خیلی دوست میدارید. همه دوست دارن امر به کلو وشربوه دیگه، بخور و بیا شام مثلا راجب خوردن و نوشیدن این عمل میکنیم، حسابی عمل میکنیم. قرض گفت این کلو وشربو را آویزه گوش کن ولا تصرفو را فراموش کن. خب بلا فاصله میفهم ولا تصرفو، یعنی شما آزادید در این که بخواید از نعمتهای الهی استفاده کنید، از انواع و اقسام خوراکی ها و نوشیدنی ها، که خب قاعدتا اینجا منظور همون طیبات دیگه، یعنی همین خوراکی هایی که خدا میتواند و طیبات من رزق، همون اینا رو من برای شما قرار دادم دیگه، بفرمایید سفره انداختم تو این عالم، شما بفرمایید استفاده کنید. فقط ولا تصرفو، یعنی از اندازه عبور نکنید، اندازه نگه دارید. این اندازه نگه داشتن اینجا میبینید معناش خیلی واضحه، که این در سوره مبارکه اعراف آیه 31. بعد هم بلا فاصله این تعبیر رو داره که فرمود انه لا يحب المسرفين، که این سنگینه، این سنگینه. انه لا يحب المسرفين، یعنی با خبر باشید که خدای متعال مسرفین رو، سلام رحمتون، مسرفین رو دوست نمیداره. لا يحب، خداوند مسرفین رو دوست نمیداره، یعنی مواظب باشید نرید جزء اون جماعتی که اینا محروم از محبت پروردگار متعالن. آیاتی که اعلام محبت میکنه جز شوق‌انگیزترین آیات قرآن کریمه، اونجایی که خداوند تبارک و تعالی نسبت به مثلا بعضی از بنده‌هاش اعلام محبت میکنه، مثلا یحب الصابرین، یحب المتوکلین، از این قبیل آیات. اینا خیلی شوق‌انگیزه، اعلام میکنه من خدای متعال میگه این آدما رو، این تیپ شخصیتی رو، این رفتارها رو من دوست دارم. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. بله، مقاتله کنندگان، جهاد کنندگان در راه خدا رو فرمود من اینا رو دوست دارم. این آیات بسیار شوق انگیزه. نقطه مقابلش هم که خیلی هراس انگیزه، اونجایی است که خدای متعال میگه من دوست ندارم دیگه، مثلا این آدما رو دوست ندارم، این تیپ شخصیتی، این طیف رفتاری، این اخلاق رو و من دوست نمیدارم. که لا يحب الخائنین، من خائنا رو دوست ندارم، ظالمین رو میفرماد من دوست نمیدارم. از جمله گروه هایی که خدای متعال اعلام میکنه که من اونا رو دوست ندارم، یعنی اینا محرومن از محبت حضرت حق، مسرفینن. هر کس گرفتار اسراف بشه و اسراف در زندگی او تبدیل به یک رویه بشه، چون کلمه مسرفین میدونید یعنی اونجایی به کار گرفته میشه که اسراف شده جزء، بله، جزء شاکله او، جزء شخصیت او، یعنی رویه زندگی شده اسراف. فهمود این چنین کسی رو، اینا رو خدای متعال دوست نمیداره. این به خاطر اینه که حضرت حق اسراف رو دوست نداره، یعنی این فعل اسراف مبغوض پیش خدای متعال. یه کسی از اندازه عبور کنه در استفاده از نعمتها، در بهره برداری از نعمتها، یا بی مبالاتی کنه یا بی استفاده بگذاره، حالا انواع و اقسام، یا خارج از شأنش در پوشاک و خوراک و نمونم چه و چه و اینها، بالاخره مبتلا بشه، فرعشه. اسراف وسیع تر از تبذیره، خود کلمه اسراف خیلی گسترده تره. تبذیر عمدتا مربوط میشه به اون بخش ریخت و پاش، یعنی اونجایی که انسان یه نعمتی رو حروم میکنه، بله، ضایع کردنه، در حالی که اسراف معناش مقدار گسترده تره. مشرف، خیلی خوش آمدید جوانای عزیز کل ما. خب این پس یک مثال، خواستیم مثال بزنیم برای این نوع، علیکم السلام، و این معنا از اسراف. از جمله همین آیه است که الان اشاره کردن دوستمون، که خدای متعال از تبذیر نهی میکنه. فرمود ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اینه که ریخت و پاش میکنن در نعمت و نعمت ها رو ضایع میکنن، اینا برادران شیطانن. یعنی این رفتار چقدر رفتار زشت و ناپسندیه. یعنی کسی نعمتی رو که خدا متعال بهش داده، امکانی رو که در اختیارش گذاشته، این رو بریز به پاش کنه و بی حساب بدون برنامه اونا رو ضایع کنه، از بین ببره، خب چنین کسی میشه مبذر. فرمود ولا تبذر تبدیرا، از اینجوری رفتار نکن با نعمتو. یک بیان دیگه باز از قرآن کریم اگر بخوایم مثال بزنیم، در سوره مبارکه فرقانه، این آیه 67 سوره فرقانه، این آیه هم جز آیات مشهوره علیکم السلام، در آیات عباد الرحمنه. در سوره مبارکه فرقان یه گروه معرفی میشن که این گروه به عنوان بندگان خدای رحمان اسم گذاری شدن، شناسشون اینه عباد الرحمن. خب اینا ویژگی هایی دارن، یه فهرستی از ویژگی های اینها ارائه شده، از جمله ویژگی های عباد الرحمن اینه والذین اذا انفقوا، اینجاست، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولن یقتروا. اینا وقتی که خرج میکنن، انفقوا به معنای خرج کردن، هزینه کردن، وقتی خرج میکنن، هزینه میکنن، اینا اسراف نمیکنن، اندازه نگه میدارن، اهل اقتصادن، به اندازه خرج میکنن، و هم اینها اهل اقتار نیستن، یعنی سخت گیری زیاده از حد هم نمیکنن. فتحون و کان بین ذالک قواما، بلکه میان این وسط عمل میکنن، نه اهل اسراف و گریز به پاش و از زیاده روی هستند، نه اهل کم گذاشتن و سخت گرفتنن. امام صادق علیه السلام این آیه رو که خوندن به صورت تصویری حضرت معنا کردن، کار خودم اینجوریه دیگه، معنای تصویری ارائه کردن، فرمودن فرق بین اقتار و اسراف. فرمودن اون اولش این بود که این وقتی خرج میکنه اسراف میکنه، حضرت فرمودن اینجوری که مثلا یه مشت خاک رو حضرت گرفتن از اینجوری برگردوندن، گفتن یه چی نموند دیگه، رفت همش ریخت. بعد یه مشت دیگه گرفتن اینجوری دست مبارکشون رو باز کردن، مقداری انگشتا رو بخشیش ریخت، یه قسمت دیگه تو دست مبارکشون باقی موند. این به این ترتیب آیه رو یه مدل دیگه هم اینه که یه مشت خاک رو برداشتن اینجوری تو مشتشون نگه داشتن، اینجور که محکم نگه داری هیچ چیش نمیریزه، این میشه اقتار. این که باز کنی همش بریزه میشه اسراف. این که به گونه باز کنی که بخشیش هزینه بشه بخشیش هم باقی بمونه میشه میانه، اون حد میانه که و کانم بین ذالک قواما. خب این هم باز از آیاتیست که مربوط به بحث اسرافه به معنای خاصه، یعنی اسراف به معنای همین زیاده روی و بیمبالاتی. حالا میام سراغ صحیفه مبارکه. جمله‌ای که در صحیفه سجادیه داریم چی بود؟ حضرت من و نعوذ بک من تناول الاسراف، خدای ما به تو پناه میبریم از این که ما مبتلا بشیم به اسراف. حالا اینجا چی معنی کنیم؟ اون معنای عام بگیریم، یعنی بفرمایید عبور از مرزهای عقل و شرع، به اون معنای وسیع بگیریم که همه انواع و اقسام گناهان و معصیت ها اسمش میشه اسراف، به این معنا بگیریم، یا به معنای خاص بگیریم. معنای خاص عمدتاً در امور مالی و در امور معنوی هم میشه و در مسائل بهره برداری های از نعمت ها میشه، هم شامل نعمت های مادی هم شامل نعمت های معنوی، مخصوصا مربوط به نعمت های مادی. این معنای دومشه. حالا ببینیم این که خدای ما به طور پناه میبریم از تناول الاسراف کدوم ایناست. مراجعه به خود متن صحیفه مبارکه و جمله بعدی که فقدان الکفاف باشه به ما یادآوری میکنه که این معنای خاصه. این همین اسراف به معنای مشهوره. بین ماها وقتی میگیم به طرف میگیم اسراف نکن، معنیش نیست که گناه نکن، بله، بلکه به معنای اینه که زیاده روی نکن. یعنی همین چیزی که ما از کلمه اسراف میشناسیم و طبعا شناخت عمومی مؤمنین از کلمه اسراف به همین معنای دومه. به نظر همین میاد. روایات متعددی هم داره. کلمات نورانی اولیا خدا بسیار ناظر به این مسئله است که توصیه شد برای مؤمنین، توصیه شده که اندازه نگهدار باشید، برنامه ریز باشید در امور مادیتون، در امور زندگیتون اندازه نگه دارید و مراقب باشید که از دو سو که افراط و تفریط هست نیفتید، نه این طرف بیفتید نه اون طرف، نه مواجهه اقتار و سختگیری به همون معنایی که عرض کردیم، نه مواجهه اسراف و گشاده دستی بی حساب کتاب که اسمش هست اسراف در هزینه کردن، در مواجهه با نعمتها، در خوردن، در آشامیدن، در بهره برداری ها رعایت اندازه. این میشه بالاخره یک دستور بسیار روشن. نقطه مقابلش اون وقت اسرافه که حالا محل بحث ما بوده. یه روایت براتون بخونم که باز کمک میکنه به معنای آیهی که از سوره فرقان خوندیم. حضرت فرمودن، این روایت از امام کاظم علیه السلامه، فرمودن اگر کسی مالی داره، من کان له مالون فایاه و الفساد، مواظب باشه که گرفتار فساد نشه. بعد حضرت توضیح دادن، فرمودن اگر این مال رو در غیر اون مسیر درست استفاده کنی گرفتار تبذیر و اسراف شدی، اگرچه ممکنه مردم ازت تعریف کنن، ولی بدون که پیش خدا خلاصه نه، از نگاه خدای متعال افتادی، اونجا ملامت میشی. ممکنه دیگه هم بگن وح چه آدم لارجیه، خیلی مثلا باز باحاله، خیلی با سخاوته، این ورمان ازش تعریف بکنن. فرمود ممکنه این یرفع و ذکر صاحبهی فی الناس، این ممکنه تو مردم ازش تعریف بکنن، ولی یضعه عند الله، این رفتار باعث میشه که این آدم از چشم خدا بیفته و در نگاه خدا خار و خفیف بشه. در ارتباط با همین آیه کریمه این بیان هم از حضرت است. نشانه اسراف، حالا من اینجا یه جمله رو بهتون بگم، اسراف معنای دقیقش کاملا بر اساس اشخاص، سنین، چه سنی باشن، موقعیت ها، جوامع گوناگون، موقعیت های اجتماعی، موقعیت های اقتصادی با هم دیگه فرق میکنه. یعنی یک معنای شست رفته استاندارد شده نداره که بگیم این معنای اسراف اینه دقیقا، که این اندازه اگر شد، مثلا فرض بفرمید که اگر شما اینقدر تومن خرج کردید اندازه نگه داشتید، بعد یه تومنی رو بگن که اگر خرج کردید مصرف شدید، یه بخشی رو بگن که اگر این اندازه بود مثلا اومدید توی خط تفریط قرار گرفتید. اینجوری نیست، بلکه معناش یک معنای منعطفه، متناسب با زمانها، با شرایط، با افراد، با موقعیت ها فرق میکنه. معمولا اصطلاحا اینجور موارد رو میگیم عرف، عرف زمان ها، البته عرف شرعی نه عرف همجور جامعه‌ای که کاری به شرع و خدا و پیغمبر نداره، یعنی عرف انسان ها یا عاقل دیندار هر زمان اینو تعیین میکنه. بنابراین یه وقت ممکنه برای یک نفر در یک موقعیتی مثلا استفاده از سه نوع لباس این اسراف محسوب بشه، برای یک کس دیگه‌ای نه، پنج نوع لباس هم بپوشه اسراف نباشه. متناسب با موقعیت‌ها، موقعیت‌های اجتماعی، شأن، دقیق می‌فهمید، موقعیت خانوادگی، شرایط گوناگون اینا لحاظ میشه برای افراد، یا مثلا سن و سالشون و اینهاست دیگه، اینا در نظر گرفته میشه. بنابراین اینجوری نیستش که یک معنای کادر شده و کاملا محدود داشته باشه، نه. بنابراین کلمه اسراف رو یادتون باشه، باید بر اساس شرایط و موقعیت ها متعریفش بکنیم. این یادآوری رو لازم دونستم که خدمتتون عرض کنم. یه روایت داریم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن علامت مصرف اینه که یشتری ما لیس له و یلبس ما لیس له و یأکل ما لیس له، یعنی چیزی رو که در شأنش نیست میخره، در شأنش نیست خدمتتون عرض کنم بهش نمیاد، مثلا میپوشه، در شأنش نیست میخوره. یعنی این میشه مصرف، یعنی آدمی که رعایت وضعیت و موقعیت و شأنش و اینها اصلا دستش نیست. یک چنین کسی میشه یک آدم که خارج از اندازه برخورد میکنه و مصرف محسوب میشه. جالبه که دوستان من بدونن در هر شرایطی که دیگه فرقی نمیکنه، در هر شرایطی که دیگه تو این زمان، تو اون زمان، نمیدونم در این جامعه، در اون جامعه، در شهر، در روستا، نمیدونم در موقعیت های سنی، چیزی که هیچ فرق نمیکنه عبارت است از این که ما نعمتی رو ضایع کنیم. این ضایع کردن نعمت هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی مجوز نداره. دقیق میفهمه؟ یعنی این مثلا فرض بفرمایید که اونی که من گفتم در استفاده و بهره برداری از نعمت‌ها عرف تعیین میکنه، شؤون و زمان و موقعیت و ایناست، اینا کمک کننده است. اما در معنای خراب کردن، از بین بردن نعمت‌ها، دیگه هیچ زمان و موقعیتی تأثیر نداره. حالا نمونهشو شما شنیدید، مثلا داریم در روایات داریم که طرف همینجور به نظرم از حضرت رضا علیه السلام، مولود عزیز ماه ذی‌قعده و دیروز، شما هم شنیدید، و طرف مثلا سیب رو گرفت، همجور یه سیبی رو کند، یه به تعبیر ما گاز زد، بعدم پرتاب کرد، بقیهش رو انداخت، حضرت نهیش کردن، این اسرافه. اگه تو نیاز نداری، کسی هست که نیاز داشته باشه و این قابل استفاده بود، تو نعمت رو تضییع کردی. بعدم مثلا کند، ممکنه بگی که آقا این کال بود، خب پس چرا کندی، خرابش کردی، بعد میذاشتی این برسه، قبل از این که این برسه اینو از درخت کندی، بعدم همجور نیم خور کردی، پرتابش کردی. حتی جالبه مثلا درباره هسته، مثلا هسته بعضی از میوه ها، طرف مثلا اینو پرتاب میکرده، حضرت بهش ایراد میفهمدن، این ظاهرن میشه ازش ببینیم قابل استفاده هست یا نه، اگه قابل استفاده هست باید ازش استفاده کنیم. بندازیمش دور و خرابش کنیم، این همون اسرافه، این معنای اسرافه. و میاد ذیل همین جمله امام سجاد که میگه خدای به تو پناه میبرم از اینکه من گرفتار اسراف بشم. پس دو معنا رو عزیزای من از هم تفکیک کنن: یک، استفاده از نعمتها، اندازه نگه داشتن در استفاده از نعمتهاست. گفتیم این متناسب با شرایط موقعیت هاست، دقیق میفرمایید، اونا فرق میکنه، بلازم موقعیت خانوادگی، دارایی، چه میدونم موقعیت اجتماعی، اینا معانی برای یک کسی ممکنه یک رفتار، یک میزان از استفاده اسراف محسوب بشه، برای دیگری نه، محسوب نشه، در استفاده است. خب مثلا فرض کنیم که جوونه دیگه، مثلا جوون، خب باید این بهتر بگرده، خوشگلتر بگرده، مثلا تیپی بزنه، لباس مثلا چند جور، حالا مثلا لباس، حالا این با یه کسی که مثلا توی سن بالاتره، خب نه، مثلا به اون میاد که هی بخواد لباسش رو زود به زود مثلا عوض کنه، مثلا اینجوری میخوام بزنم. این تو بهره برداری از نعمته. یا یه کسی از نظر اندامها، از نظر جسمی توی موقعیتیه که اگر یه پرس غذای کامل مثلا بخوره اسراف نیست، بلکه اگه دو پرس هم بخوره هنوز مشکلی نداره. یه کسی دیگه هم میبینید اگر نیم پرس هم بخوره براش اسراف محسوب میشه. این کلو و اشربو و لا تصرفو برای آدم های مختلف خیلی فرق میکنه. یه کسی آقای رضازاده است، خب این باید خیلی بخوره از انواع و اقسام تا بتونه اون وزنه ها رو برداره. حالا آقای رضازاده قبل، الان دیگرانی هستن تو المپیک و این برمور از این کارا انجام میدن. کی بود این آقا که اخیراً مدال طلای رستمی؟ کیانوش؟ همچی کسی بود به نظر. خب اینا باید خیلی لابد بخورن. خب یک کسی است که نه اصلا ورزشی نداره، هیچ تحرکی نداره. اون اندازه ها اینجا ها فرق میکنه در بهره برداری ها. اما در خراب کردن نعمت، نه زمان، نه موقعیت، نه سن، نه شرایط، هیچ کدوم مجوز نمیشن یه تحت هیچ شرایطی. لذا جالبه که در روایت داریم حتی یک وضو ممکنه همراهش اسراف شده باشه. کیه؟ وقتی که شما مثلا با چه میزان آب میتونید وضو بگیرید؟ با این مقدار آب. حالا مثلا میگیم، گاهی میگیم با یه لیوان آب میشه وضو گرفت. فرض کنیم ما صورتمون تمیزه، دستامون تمیزه، میخوایم حالا وضو بگیریم. خب واقعا برای وضو شرعی یک لیوان آب کافیه. اگه شد دو تا لیوان، اون لیوان دومش اسرافه. هر مقدار که از او اضافه شده باشه این اسرافه. انه لا یحب المصرفین، این رو میگیره. این خدای متعال دوست نمیداره. حالا وضوش رو گرفته، وضوش باطل نیست، اما گناه هم مرتکب شده. به خاطر وضوش بهش ثواب میدن، به خاطر این گناه هم حسابش رو میرسن که تو چرا مثلا نعمت رو ضایع کردی. حالا یه کسی بگه آقا اینقدر الان وضع آب خوبه، آب هم ارزونه هم خوبه، دارندگی و برزندگی، ما پولشو میدیم، ما مشکل نده، ما پولشو میدیم. مثلا میگن اینجوری، ما پولشو میدیم، آب شیر آبو باز میکنه. حالا در وضوع من مثال شرعیشو زدم که بدونید چقدر دقیقه. حالا دیگه در شستشو و حمامونه، منم ماشین شستن و چه کردن و اینا، یا پولشو میدیم، این که مشکلی نداره. بحث پول دادن نیستش که، بحث نعمته. تو این نعمت رو خراب کردی، این نعمت رو ضایع کردی، وقت باید پاسخ خوب باشی. رفتی در جمله مصرفین، حالا باید استغفار کنی و جبران کنی و همثال این است. پس این روایت هست از پیامبر عظیم الشان، حضرت فرمودن فی الوضوء اسرافون. حتی گاهی بعضی ها در وضوء اسراف میکنن، و فی کل شیء اسراف، ممکنه در هر چیزی ما مثلا گرفتار اسراف بشیم، این رو باید مراقبت کرد. یه مثال هم حضرت زدن، اینم جالبه، از مربوط به همین خورد و خوراک و ایناست. بله، حضرت زدن از مصادیق اسراف اینه که انسان هر چی که اشتهاش میکشه بخوره. بعد میفرمایید خب یعنی همینجور خودش، منظور این که خودش رو رها کنه، این فرمان از مصادیق اسرافه. چون میدونید کسی که اینجوری خودش رو رها میکنه، مثلا در خوراکی ها متنوع میخوره، انواع و اقسام میخوره، به وقت و بی وقت میخوره، این کاملا سلامتی خودش رو به مخاطره انداخته. یعنی از این قبیل زیاده روی هایی است که و تنوع خاری و شادخاری است که سلامت شخص رو کاملا در معرض خطر قرار میده. خب من جمع‌بندی کنم بحث رو که حالا مخصوصا الان بحث ما راجع به همین قسم اخیر از اسراف، یعنی مواجهه با نعمت هاست. اینها از مصادیق اسرافه. یکی پس شد تضییع و اتلاف، از بین بردن. یعنی چیزی که قابل استفاده میتونست باشه این رو ما از بین بردیم، در استفاده از خودکار، در استفاده از دفتر، در استفاده از حالا دیگه برید جلو هر چیزی قابل استفاده بوده، ما بیرویه اینا رو استفاده کردیم. این میشه از مصادیق تضییع و اتلاف، چه بسا ذیل اون کلمه تبذیر هم اینجا قرار میگیره. این یه نوع تبذیره که انسان میشه داداش شیطان. یه همچه کسی رو میاره ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یک مصداق دیگه برای اسراف عبارت است از مصرف خارج از شأن که اونو گفتیم، مالیس مثلا یه چیزی رو میپوشه که در شأنش نیست، یه چیزی رو میخوره که در شأن اون نیست، اون مثالی که زدم براتون. یک معنای دیگه هم بی استفاده این هم میخواستم عرض کنم، بی استفاده گذاشتنه. آره، به امید اینکه یه وقتی ما از مثلا فلان لباس یا فلان مثلا وسیله استفاده خواهیم کرد، یه چیزی رو انسان بلا استفاده بذاره. بی استفاده گذاشتن، فعال سازی نکردن نعمتها هم از مصادیق اسرافه. چون اسراف کرده دیگه، نعمت خدای متعال رو بی استفاده گذاشته. حالا تو استفاده نمی کنی، صدها نفر دیگه ممکنه در اختیارشون باشه، اینو به کار بگیرن، استفاده بکنن. این هم هست، از مصادیق اسراف هست. خیلی خوب، من دیگه شما رو خسته نکنم. امروز ما میهمانهای عزیز و جوانی تو جلسه‌مون هستن که اینا رو گرفتار ملالت نکن. حالا رفقای قدیمی ما در جلسه عادت دارن به بحثای طولانی، ولی خب ما امروز باید کوتاه کنیم بحث رو. از جناب احمدی هم خواهش کردم که به مناسبت ولادت با سعادت حضرت رضا علیه السلام بیه چند دقیقه برامون نشاط فیض بدن بخونن استفاده کنیم. از به محضرتون عزیزای من بدونن که ما بحثوی مقدار اجتماعیشم بکنم و چنین نعوذ بک من تناول الاسراف. اسراف، اسراف حالا به همین معانی که گفته شد، پیوستش پاسخگویی بسیار سخت آخرتیه. یعنی اگر کسی مبتلا به اسراف شد، باید بدونه که در واقع در نعمت خدای متعال جفا کرده و فردا باید پاسخگو باشه در پیشگاه حضرت حق، به خاطر تضییع، به خاطر بلا استفاده، به خاطر استفاده بیجا، زیاده روی و همسالله، باید پاسخگو باشه. آخرتیش سخته که بماند، اما دنیایش ابتلاء به اسراف نکبت میاره، فقر میاره، بیماری میاره، محرومیت معنوی میاره. یعنی یک فهرستی از بیچارگی ها رو هم برای کسایی که مبتلا به اسراف باشن میاره. ابتلا به اسراف عوارض اجتماعی خیلی بدی داره. حالا این اینی که گفتیم شخصی هست، اجتماعی هم هست، یعنی در جامعه هم اینجور مواجه شدن با نعمتهای پروردگار متعال عوارض خیلی عجیب غریبی داره. بخشی از عوارضش هم ضربه زدن به زندگی دیگرانه، تولید حسرت در دیگرانه. مثلا یه کسایی هستن که از نظر برخورداری ها توی شرایط سختی هن، آدم های مصرف که جور و جور می پوشن و جور و جور می نوشن و جور و جور استفاده میکنن از نعمت، ولی اینا رو به رخ میکشن. در همین حال این تجمل گرایی ها و این مسابقه دادن ها و اینجور اسراف ها، غیر از این که خود طرف رو بیچاره میکنه، عوارض روانی اجتماعی خیلی بدی رو هم توی جامعه میگذاره. یه دی رو حسرت به دل میکنه، یه دی رو عقده‌ای میکنه، باعث میشه که اونها رفتارهای مثلا نامناسبی احیانا از خودشون داشته باشن. اینم هست، اینم بهش توجه بشه. پس خیلی عوارض بدی داره. جامعه اگر گرفتار اسراف بشه، یعنی بشه اخلاق عمومی، این جامعه باید آماده باشه برای نزول انواع و اقسام بلاها و مصیبتها از مصادیق کفران نعمته. اسراف میدونی از مصداقهای کفران نعمته، و کفران نعمت هم محرومی انواع و اقسام محرومیت ها رو میاره، مخصوصا وقتی جمعی شد. جهت اطلاع عزیزای من، جامعه ما به عنوان اخلاق اجتماعی داریم میگیم، فارغ از اشخاص، جامعه ما از نظر رتبه بندی در بین جوامع دنیا جز جوامع مصرف محسوب میشه متاسفانه. این ولی ایرادیه که ما داریم. اون مصداقهایی رو گفتم در همش هست، یعنی از تزییع تا بلا استفاده گذاشتن تا زیاده روی، انواع و اقسام اون مصادیقی که برای اسراف گفتیم، جامعه ما مبتلاست. و این بخش زیادی از گرفتاری های اقتصادی معیشتی که ما تو جامعه همون بهش مبتلا هستیم به خاطر نداشتن اقتصاده، یعنی اندازه نگه داشتن، برنامه ریزی، آینده نگری، حساب کتاب و همسال این است. این توی جامعه ما متاسفانه یک عیب ملیه. من این رو از خودم هم نمیگم که شما یه وقت مثلا بگید حالا شما داری مطلبی رو میگی. چند سال پیش در به یک مناسبتی رهبر عزیز و عالی قدر و حکیم ما فرمودند ما یک ملت مصرف هستیم. این رو یادم روز عید سعید فطر یه سه سال پیش بود، تو نماز عید بود فرمودند. حتی به مناسبت های دیگه هم فرمودند، آقا قضاوت کردند و ما یک ملت مصرفیم و اسراف عیب ملی ماست، چنین گرفتاری داریم. حالا شما ببینید چه خبره دیگه، چه میکنیم. مثلا در نان جامعه ما مصرفه، به همین خاطر مبتلاییم به وارد کردن گندم و دست نیاز دراز کردن به سمت جوامع دیگه. دیدیم چه اسرافی در نان که یک مثلا نعمت مقدسی هم هست، یه تقدسی داره دیگه، نون و گندم و اینا بخری چیزی داره در بین نعمت ها. واقعا یه ملت مصرفی هستیم، این چه طرز مصرف کردن من؟ از به محضرتون در مثلا از جمله حالا این چیزی که خیلی مبتلا بهش هستیم، در بنزین مثلا، در انرژی انواع و اقسامش، واقعا عجیبی، در آب مصرفیم ما واقعا. یعنی این قحطی آبی که داره ما رو میگیره کم کم، میدونی که قحط داریم به شرایط خیلی خطرناکی نزدیک میشیم. حالا گاهی وقتا یه بارندگی میشه، شما اونو خیلی جزء فضل الهی بدونید، ولی ما داریم به شرایط خطرناکی از نظر آب نزدیک میشیم. ما یه ملت مصرفی هستیم در استفاده از آب، چه آبهای تحت الارضی، چه آبهای سطح الارضی، چه آبهای توی لوله کشی ها و همسال اینها. واقعا این رویه هیچ جای دنیا اینجوری نیست، روشی که ما داریم، نمیگم هیچ جا، حداقل ملت هایی که حساب کتاب دارن و پیشرفت های تعریف شده دارن این اصلا اینجوری استفاده نمی کنن. و حالا دیگه مثال های فراوانی که در یه سری از خوردنی ها و آشامیدنی ها و اینا هم همینجوری. ما اگر این اخلاق جامعه ما اصلاح بشه، یعنی اخلاق ما در مصرف که عمدتا مربوط میشه به مصرف، حالا فارغ از بحث تولید که بحث دیگه ایه، سال اقتصاد مقاومتی هم هست به مناسبت، این اخلاق ما در مصرف اگر اصلاح بشه، عزیزای من بدونن یه بخش بسیار بزرگ و عمده‌ای از مشکلات جامعه ما حل میشه، از خود به خود حل میشه. یه بخش زیاد ها، یه بخش عمده‌ای از مشکلاتی که ما تو جامعه داریم، چوب اسراف رو داریم میخوریم. حالا چه چوب با صداش، چه چوب بی صداش. چوب خدا میگن اگرم بخوره فعلا دوا میگن دوا نداره. به هر حال خدا انشالله توفیق بده شما عزیزای من که مثلا جوانای گل و نور چشم ما عنایت داشته باشن. مسئله اسراف چه در زندگی شخصی، چه خانوادگی، چه اجتماعی، عیب بسیار بزرگیست. خدای متعال هم دوست نمیداره، تعارف هم نداره خدای متعال با کسی. شخص مبتلا به اسراف باشه چوبش رو میخوره، نکبتش گرفتارش رو گرفتار خواهد کرد، مصیبت ها به سرش خواهد آمد، روزهای سختی رو در پیش خواهد داشت، همین دنیا تا چه برسه به آخرت. جامعه هم همینطوره. بعد انشاءالله همه دست به دست هم بدن این عیبی رو که داریم، خلاصه این رو درمانش کنیم. بخیر این نمیشه اینجوری ادامه داد، این رو باید درمانش کرد. بخش عمدهش هم همین بحث فرهنگی و فرهنگ مصرف و سبک زندگی و ایناست. نعمت خداست، نعمت باید احترام بشه و درست مصرف بشه، به اندازه مصرف بشه. به هر حال اینم در حد یادآوری. یه حضرت ها نعوذ بکه من تناول الاسراف، هم اسراف فردی هم اسراف جمعی، همش رو میگیره. که به خدا پناه بردن گفتیم این معناش نیست که به کلمه بگیم خدای ما به تو پناه ببریم از اینکه ما مصرف باشیم. این یه کلمه است که پشت سرش اقدام داره، فرهنگ سازی داره، عمل داره، حساب کتاب داشتن داره، اندازه نگه داشتن داره در همه بخش های زندگی. خدا به قسم میدم به حق حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا به ملت ما توفیق ترک این عادت زشت و اصلاح این عیب بزرگ رو کرامت کنه، به جمع عزیز حاضر ما توفیق بده که همواره قدرشناس نعمت‌های الهی باشن و در بهره برداری از نعمت‌ها اقتصاد و میانه روی و اندازه نگه داشتن رو روش و سیره خودشون قرار بدن انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.